آقای دکتر سرامی، سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و احترام و ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و میهمان عزیز برنامه.
متشکرم از حضرت عالی. آقای دکتر صفاتیان سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
به نام خدا، بنده هم خدمت شما مهمانانتون عرض سلام و ادب دارم، همچنین شنوندگان عزیز.
من یه موضوعی رو میخوام که در رسانه ها مطرح شده با شما در میون بگذارم. این نقل به مضمون رسانه ها غالبشون این هست، یعنی اکثریت غریب اتفاق این موضوع رو نقل کردن که برخی معتقدن معتاد بیمار است اما قانون این را نمیگوید، و بعد اشاره کردن که تریاک اولین و گل دومین ماده مخدر پرمصرف توی کشور هستش. من اجازه میخوام که آقای دکتر صفاتیان این موضوع رو باهاشون به اشتراک بگذاریم و این رو بپرسیم که آقای دکتر، ما سالهاست داریم به مواد مخدر صحبت میکنیم، سالهاست عملیات بازدارندگی رو انجام دادیم، اما الان آمار ما میگه که مصرف مواد مخدر به سنین بسیار پایین رسیده، این نگرانی خانواده ها رو برمیانگیزه. آیا راه حل عاجل که توی این حوزه نمیشه جویا شد، ولی آیا راه حل کلی وجود داره برای اینکه بتونیم بر این موضوع غلبه کامل داشته باشیم؟
به نام خدا، ما اگر بذار کلیتر موضوع رو نگاه کنیم، یعنی به گزارشات سازمان ملل که هر دو سال یک بار داره انتشار میشه در جهان و تقریبا وضعیت 186 کشور رو داره اعلام میکنه، نشون میده که در حوزه پیشگیری عموما کشورها در دنیا موفق نبودن. یعنی اینکه تقریبا سن اعتیاد کاهش پیدا کرده در همه دنیا، یا در حوزه زنان یک مقدار اعتیاد افزایش پیدا کرده و برنامه‌های پیشگیری اونقدر نتونسته تاثیرگذار باشه. کارشناسان خیلی زیادی اومدن روی موضوع بحث کردن که چرا داره چه اتفاقاتی میفته، اما نکته که مهمه رو می‌خوام بریم که در کشور خودمون داره چه موضوع اتفاق میفته اینه که پیشگیری یک برنامه بلند مدته. یعنی وقتی ما امروز یک برنامه پیشگیری رو می‌ریزیم در همه، یعنی اگر ما بخوایم برنامه پیشگیری بریزیم شاید بیش از 50 عنوان برنامه پیشگیری بزنیم در بیاد. اینا برنامه‌ایان که امروز اگر ریخته بشه 10 سال دیگه 15 سال دیگه جواب میده. مشکل در اینه که در حوزه پیشگیری در خیلی از سازمان‌هایی که درگیر این موضوع هستن و وزارتخونه ها، مدیریت‌ها ثابت نیست. شخصی که امروز میاد مدیر میشه میگه خب این برنامه رو که من میخوام انجام بدم این تازه 5 سال دیگه جواب میده. عمر مدیریتی من 2 ساله. پس تو این 2 سال من نمیتونم کاری انجام بدم یا نمودی داشته باشم در حوزه کاری خودم. به خاطر همین متاسفانه رو میارم به برنامه‌های کوتاه‌مدت. نکته اولش اینه. نکته دوم اینه که برنامه‌ها اون انسجام سریع رو ندارن، پشت سر هم نیستن، خیلی منقطع. امروز برنامه پخش میشه در صدا سیما، میره تا 3 ماه دیگه یا در آموزش پرورش یه برنامه در یک مدرسه میشه بگو یه سمیناری میذارن، دوباره 6 ماه دیگه سمینار. خب این تاثیرگذار نیست. حالا چه سمینی که گروه های هدف رو ما با هم یه مقدار قاطی کردیم و برای هر گروه هدف باید یک برنامه پیشگیری خاص دیده بشه.
متشکرم آقای دکتر سلامی. من فکر میکنم ادامه یه فرمایشات آقای دکتر صفاتیان نکته خوبی باشه که بتونیم بهش بپردازیم. مبارزه با مواد مخدر یک امر بین بخشی هست، یک مدیریت بین بخشی هستش. اینی که حالا به هر حال هیچ ارگان و سازمانی رأساً و شخصاً موضوع پیگیری کننده موضوع مبارزه با مواد مخدر نیستش. اینی که ما یک موضوعی رو میایم در یک برهه مطرحش میکنیم و بعد رهاش میکنیم، این علل قاعده به اون کار بین بخشی برمیگرده. چرا تو این حوزه نمیتونیم موفق باشیم یا چرا تو این حوزه نمیتونیم اثرگذاریمون رو ادامه بدیم آقای دکتر؟
من قبل از شروع صحبت تبریک عرض میکنم با روز جهانی مبارزه با مواد مخدر و گرامی میدارم یاد و خاطره 3850 شهید گرانقدر و 12500 جانباز که در طی 43 سال عرصه مبارزه جان خود رو اهدا کردن برای احیای نفوس انسان ها. ببینید بحثی که در سطح ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان مرجعیت امر مبارزه در کشور مطرح هست، این هست که پیشگیری به عنوان اولویت اول ستاد مطرح شده و در این راستا بالغ بر 15 دستگاه و بیش از 1100 سازمان مردم نهاد در این عرصه فعالیت میکنند. همون جوری که آقای دکتر صفاتیان هم اشاره کردن، برنامه های پیشگیری یک برنامه هایی است که در دراز مدت جواب خواهد داد. بر این اساس آنچه ما ملاحظه میکنیم، مثلا در وزارت آموزش پرورش در سال گذشته بالغ بر 4 میلیون نفر دانش آموز تحت پوشش برنامه های پیشگیرانه قرار گرفتند. در وزارت علوم بالغ بر 600 هزار نفر دانشجویان سالهای اول و دوم تحت پوشش قرار گرفتند و سند جامعه پیشگیری اولی از اعتیاد در کشور که مورد ارزشیابی هم قرار گرفته، حدود 15% از جمعیت تحت پوشش هست. متاسفانه یکی از موضوعاتی که ما در عرصه پیشگیری داریم بحث ضعف بودجه و امکانات هست. در این عرصه باور بکنیم که در جامعه جهانی برای هر یک نفر در پیشگیری در سال بالغ بر 20 دلار هزینه میشه. طبیعتا در این عرصه در قانون برنامه هفتم توسعه مجلس محترم شورای اسلامی باید اعتبارات ویژه تری رو برای بحث پیشگیری در نظر بگیره. این نکته اول هست. نکته دوم هم که باید به اون توجه بدیم این هست که اساساً باید این شبکه کارکردی سازمان‌های مردم نهاد بیاد و این سیاست‌های تجویزی که در دستگاه‌های اجرایی هست رو به عهده بگیره و این کارکرد شبکه‌ای بیشتر می‌تواند در آحاد جامعه اثر بخش باشه. سیاست ستاد مبارزه با مواد مخدر هم بر این استقرار یافته که از مردم و به وسیله مردم کارهای پیشگیرانه صورت بگیره. خیلی اقدامات دولت محور امروز مطمح نظر ستاد نیست و جناب آقای رئیس جمهور هم در آخرین جلسه ستاد که خود من هم در اون جلسه حضور داشتم تأکید فرمودند که پیشگیری به عنوان اولین اولویت باید عموم ظرفیت‌ها و امکانات در این عرصه مورد هزینه قرار بگیره. در حال حاضر روی کرده هم که برای سال 1401 پیشبینی شده است این هست که پیشگیری در عرصه دانش آموزی، در عرصه دانشگاه ها، در محیط های کارگری، در بحث خانواده ها بتواند در این چهار ستینگ در راستای سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر گام های جدی رو برداره.
متشکرم. ولی نهایتا این که ما این نکاتی که فرمودید، حالا به لحاظ قانون، به لحاظ چارت، به لحاظ سازمان، اینها همه حرفای خوب و به هر حال امیدوار کننده ای هست، اما خروجیش هم همینقدر امیدوار کننده است؟
خروجی رو ببینید، ما با توجه به این که اگر بی‌تعارف بخوایم صحبت بکنیم خیلی بر اساس محتویات ذهنی که نباید صحبت کرد، نتایج تحقیقات و پژوهش‌های ما در کشور نشان می‌دهد که میانگین سن شروع مصرف در کشور، من دارم عرض میکنم در کشور، میانگین سن شروع مصرف 23 تا 24 سال هست. این نکته اول. نکته دوم، در نوجوانان شروع مصرف ممکنه از 15 سالگی استارت بخوره، ولی این معناش این نیست که الان جمهوری اسلامی ایران تمام نوجواناش دچار اعتیاد هستن. نرخ شیوع مصرف ما در کشور 5.4% هست که اگر نگاه بکنیم به میانگین متوسط جامعه جهانی که 7.2% هست، از میانگین متوسط جامعه جهانی ما پایین تر هستیم. این در حالی است که ما در کنار بزرگترین تولید کننده مواد مخدر یعنی کشور افغانستان هستیم که سالیانه بیش از 6500 تا 7000 تن مواد در این کشور تولید میشه و حدود 35% اون سرازیر میشه به کشورهای همسایه. برای اساس ما باید این جمله رو عرض بکنم، اون که در مباحث مطرح میشه که سن اعتیاد رسیده به 5 سال، سن اعتیاد رسیده به 4 سال، اینها یک مقدار از لحاظ علمی نه قابل قبول هست. نه اینکه بخوایم تبلیغاتی بکنیم بگیم که شرایط این گونه است، نه. آنچه ما در ستاد به عنوان مرجعیت موضوع نگاه میکنیم و رصد میشود تمامی فعالیت ها، وضعیت ما در شرایط موجود با توجه به تمامی تلاش های دستگاه های دست اندرکار بر این استقرار یافته است که بتواند رویکرد پیشگیری با توانمندی بیشتر در سال جاری و برنامه هفتم توسعه حرکت کند.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم که همراه ما بودید. جناب دکتر سلامی، با حضرت عالی خداحافظی میکنیم. پیروز باشید، خدا نگهدارتون. آقای دکتر صفاتیان، خیلی کوتاه به عنوان جنبندگی میخوام این سوال رو بپرسم، چقدر از فعالیت های پیشگیرانه ای که اصلا کاری با ستاد هم ندارم، کاری با هیچ ارگان و سازمانی ندارم، جمیع جهات موثر بر موضوع، چقدر از فعالیت های پیشگیرانه ای که در کشور داره صورت میگیره ما راضی هستیم؟ راضی بودنمون هم ناظر به آمار خروجیمون هست.
از کارشناسا شما اگر بپرسید رضایت وجود نداره، از مردم اگر بپرسید اونها هم به شما همین رو خواهند گفت. هر پدر مادری بچه‌ش تو پارک جرئت نمی‌کنه بفرسته، بعد پدر مادری صحنه کشیدن یک نوجوان 14 15 ساله داره گل می‌کشه تو پارک دیده، این یعنی که برنامه‌های پیشگیری دچار مشکل داره. هر چقدر قانون اصلاح بشه یا سیاست‌ها تنظیم بشه یا سازمان‌های مردم نهاد بیاد یا دولت بیاد، یه جای کار می‌لنگه. به نظر من اونه که نگاه کلان در حوزه اعتیاد نگاه مبارزه و مقابله است، نه حوزه پیشگیری. فقط در کاغذ پیشگیری اولویته، اما در اجرا و عمل شما اگر سخنرانی های مدیران ارشد ستاد مازاد مخدر رو نگاه کنید، نگاه اولیه همیشه مقابله مبارزه است، پیشگیری بعد از اونه. و باید اینجا تاکید کنم که دیدگاه مقابله است، نه دیدگاه پیشگیری. دیدگاه جامعه شناسی و پیشگیری و کاهش آسیب نیست. این دیدگاه اگر باشد مدیر میتونه کاری انجام بده، ولی اگر این دیدگاه نباشد شما هر چقدر پول تزریق کن و هر چقدر امکانات بده بازم کاری انجام نمیده چون دیدگاهش نیست.
سپاسگزارم، متشکرم از حضرت عالی جناب دکتر صفاتیان، آرزوی موفقیت داریم، ممنونم که همراه ما هستید.
خدا نگهدارتون
باشه. اما یادتون هست که در هفته‌های گذشته ما پرونده‌ای رو در رادیو گفتگو در صفحه گفتگو باز کردیم با عنوان مافیای خودرو، مافیای عباس آباد. امروز به عنوان قسمت آخر می‌خوایم به این شکل با شما شروع کنیم. دیروز جناب آقای میرزایی دستیار آقای دهنوی سوالی رو با آقای وزیر مطرح کردن. اون سوال درباره قرعه کشی، نحوه قرعه کشی و کلا قرعه کشی که تو حوزه خودرو صورت می‌گیره بود. پاسخ آقای وزیر رو بشنویم، با هم همراه باشیم.
موضوع حذف در واقع طرح قرعه کشی که حالا شما فرمودین، اون چیزی که خیلی دربرگیری داره اینه که مجلس حالا نسبت به این ماجرا ورود کرده. برنامه وزارت سمت واسه این قضیه میتونیم بگیم که تا یه اندازه مطلوب خواهد بود یا نه؟
بید قرعه کشی من الان اشاره کردم زمانی در از بین خواهد رفت که ما شکاف عرضه و تقاضا رو کاهش بدیم. این هم با تولید، افزایش تولید که امسال اتفاق افتاد، یعنی برنامه‌ریزی شده و تا الان خوب جلو رفته، یه بخشی از محل واردات و یه بخش هم که ما بعد اون حاشیه سوداوری کاذب رو از سمت خود رو برداریم. این سه تا اتفاق بیفته این قرعه کشی میتونه حذف بشه. به نظر میاد این تا پایان سال ما عمده این کار رو میتونیم انجام بدیم. البته من یک سوء برداشتی شده، من همیشه گفتم سال 401 قرعه کشی حذف میشه.
درست.
بعضی تعریف میکردن که انگار از 1/1/401، یعنی همچین برداشتی شده بود. اما حالا من اینو دقیق‌تر بگم، بحث ما که در طول سال به تدریج قرعه کشی حذف میشه، این اتفاق ان شاءالله خواهد افتاد. ما شاهد بودیم که این دفعه مثل دفعات قبل در بعضی از خودروها تقاضا کمتر بود. ان شاءالله با قرعه کشی بعدی همطور اینا کاهش پیدا خواهد کرد و اون واردات هم که انجام بشه در مجموع میشه انتظار داشت که این مسئله رو دیگه ما نباشه.
محمد علی میرزایی، رادیو گفتگو.
خب صحبت‌های اختصاصی جناب آقای وزیر با آقای میرزایی رو شنیدیم، صحبت‌هایی که اختصاصاً متعلق به رادیو گفتگو بود و از رادیو گفتگو پخش شد برای اولین بار. می‌خوایم درباره همین موضوع و درباره پرونده مافیای عباس آباد قسمت انتهایی رو تقدیم حضورتون کنیم با حضور جناب آقای دکتر مجتبی نظری، کارشناس ارشد مسائل خودرو. آقای دکتر نظری سلام.
سلام عرض ارادت شما بخیر. من به شنوندگان عزیزم سلام عرض کنم، انشالله که روز خوبی داشته باشید.
آقای وزیر صحبت‌هاشون میگفتن که ما باید این شکافی که بین عرضه و تقاضا هست رو پر کنیم. این شکافی که بین عرضه و تقاضا هست تالیهای متفاوتی داره و متعددی داره. یکی از این تالیها همون صحبتی است که با شما در میان گذاشتیم، مافیای عباس آباد بود که خیلی‌ها گفتن نشنیدیم، یه عده گفتن شنیدیم، ولی وجود داره، میدونیم که وجود داره. و بفرمایید که قرعه کشی، صحبتی که راجع به قرعه کشی ما وزیر فرمودن هم اونم شنیدیم. بفرمایید که چه آینده متصور هستید راجع به این موضوع؟
از خودم خدمتون که موضوعی که آقای وزیر گفتن، من نقد بر این موضوع دارم که واقعیتش اینه که با این جریان عرضه و سود بردن عوامل غیر از عوامل تولید از صنعت خودروسازی، روز به روز ضعیف‌تر خواهند شد در حقیقت تولید کننده ها. و عرضه وقتی کم میشه این شکاف تولید بیشتر خواهد شد. یعنی این که ما هر چی بذاریم این باند به اصطلاح مافیای خودرو باند عباس آباد بیشتر فعالیت کنه و با این قیمت‌های در حقیقت نجومی بخواد عرضه کنه، یه بخش عمده‌ای از مردم ناراضی کرده، اون کسایی که نیاز دارن به یک خودروی داخلی و استفاده از یک خودروی داخلی، و یه بخشی از جریان تولید عرضه این خواهیم بود. اینکه آقای وزیر فرمودن که خب بالاخره در سال 1601 اتفاق میفته، من اینو به فال نیک میگیرم. اما واقعیت اینه که سال، ببینید شما آخرین بدیهای شرکت‌های خودروساز اعلام کردن. خب این به اصطلاح 70000 میلیارد و 90000 میلیارد، واقعیت اینه که این شرکت‌ها رو داره به سمت برشکستگی میکشونه و شاید الان دارن فقط از تراکنش‌های مالی که خب بالاخره حجم زیادی هست در شرکت، از اونها دارن استفاده رو میکنن و هنوز سرفا هستن. پس جریان ما و تفاوت قیمت تولید و عرضه روز به روز باعث ضعیف‌تر شدن این
شرکت سوال بپرسم یه سوال بپرسم. ببینید الان آقای وزیرم فرمودند که من هم نام این، من به نقل و به مضمون میگم، من هم نام این باند رو شنیدم. حالا جالبم هست این قسمت که اینکه در کجای عباس آباد فعالیت میکنند، حالا باید جویا بشیم ببینیم کجا هست. حالا این نکته دیگه ای هست، اما سوال اینه باندی که اینجا فعالیت میکنه، این باندی که اینقدر قدرتمند هست، اسمش مافیا، اجازه میده که اون شکاف عرضه و تقاضا پر بشه؟ اگر اون شکاف عرضه و تقاضا پر بشه، اگه همه چی روال عادی پیدا کنه، اگه ما دیگه قرعه کشی برگزار نکنیم، خب این درآمدش از دست میده. مگه میشه همچین چیزی؟ مگه اجازه میده به شما؟
اصلا این اجازه نخواهد داد، چون قطعا با دخالت در موضوع تولید، حتی دخالت در انتصاب هایی که تو خیلی از فضاهایی که تصمیم گیر هستن، سعی میکنه از قدرت مالی خودش استفاده کنه و اون ضربه رو بزنه که بتونه خروجی خودش رو بگیره. اونها ببین تو همین روند قرعه‌کشی، بعد از قرعه‌کشی یک رفتارشناسی اگر ما بکنیم خیلی جالبه، دقیقاً حواله های خودرو کاهش قیمت پیدا کرد بلافاصله بعد از قرعه‌کشی، اومد در حد 7 میلیون 8 میلیون 20 میلیون قیمت ها کاهش پیدا کرد، حواله ها خریدای حواله رو انجام دادن، الان این چند روز می‌بینید شما افزایش قیمت اتفاق افتاده. حالا اون بخشی که ادعا میشه که وارد شدن و در حقیقت از این خودروها از به اصطلاح بحث ضعف سیستم استفاده کردن و خودرو کسب کردن به کنار، ولی همین خودروهایی هم که بالاخره یه سری رفتن ثبت نام کردن و عمدتاً جهت نفع اقتصادی بوده. ببینید وقتی شما یک تفاوت قیمتی برای یک محصول گذاشتید و این تفاوت قیمت در حقیقت در داشبورد اون خودرو قرار داره، در اون سیستم قرار داره، همه میان برای اون ثبت میکشن. واقعا ما 3 میلیون در حال حاضر نیاز خودرو نداریم در کشورمون، ولی میبینیم که 3 میلیون میان تو قرعه‌کشی شرکت میکنن. اینا چیه؟ برای بردن اون سود است. پس دست مصرف کننده اصلی به خاطر اینکه قیمت واقعی بازار الان مشخص نیست و در بازار دست برده شده خالی خواهد.
ما چون میخوایم پرونده ما این مافیا رو ببندیم، پرونده این قسمت از خود رو ببندیم، میخوام یک سری سوال بپرسم در حد بله و خیر و خیلی شفاف، همونجور که از تا حالا شفاف هم بودید، میخوایم بله و خیر از شما بگیریم. الان اسفند 1401 هستیم و شما هم کارشناس ارشد مسائل خودرو هستید، میخوایم ببینیم این سوالات چه پاسخی داره. یک، قرعه کشی تمام شده یا نه؟
قطعا این قرعه کشی به این شکل تمام خواهد شد، ولی از صورتی به صورت دیگری، اگر دست دولت هنوز در اون دخالت کنه، از صورتی به صورت دیگری خواهد بود.
پس ما بله میگیم. و سوال دوم، قیمت خودرو پایین میاد؟
اگر جریان عرضه، اگر جریان بازار اتفاق بیفته و اجازه بدن که این ما با تفاوت به شرکت‌های خودروساز برسه و تعداد تولید بالا بره بر اساس کسر نقدی میگه، قطعا قیمت ها به قیمت های منطقی انتقال پیدا خواهد. ولی اگر همین سیستم های قرعه کشی ادامه داشته باشه، نه چنین اتفاقی خواهد افتاد، بلکه افزایش هم خواهد داشت.
پاسختون مشروط بود و الان ما 1400 اسفند 1401 ما
من دارم چیزی که پیش بینی میکنم.
و سوال آخرمون این هستش که الان که داریم اسفند هست داریم نگاه میکنیم، خودروی وارداتی اومده یا نه؟
یه بخش از خودروهای وارداتی وارد شده. ببینید خودروهای بالاخره این تلاش ها به نتیجه خواهد رسید دیگه. ببینید هدف این تلاش ها وارد کردن خودرو 12,000 دلاری و 14,000 دلاری نیست. اگر کسی میره واردات انجام میده که برای واردات یک خودرو حداقل هزینه کشتی برای یک خودرو باید 4,500 دلار بده، قطعا خودروی میاره که 30,000 دلار پولش باشه، 40,000 دلار
توشه تا بتونه اونو جواب بده. ان شاء الله. متشکرم از شما، ممنونم جناب آقای دکتر نظری، ممنونم که همراه ما بودید و امیدواریم که مجموعه مدیریتی کشور تو حوزه صنعت و خودرو، حالا به هر حال از کارشناسان و نخبگان مثل حضرت عالی و سایر کارشناسانی که تو حوزه حضور دارن استفاده بکنه. و ممنونم که همراه ما بودید. ان شاء الله تیم مدیریتی صبح و گفتگو، تیم و اتاق فکر صبح و گفتگو موضوع خودرو رو به شکل دیگه، در پرونده های دیگه، در مصداق های دیگه پیگیری میکنه و حتما از شما میخوایم که همراه ما باشید.
قربان شما.
متشکرم. صبح بخیر. خدا نگهدار.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رودرو با مسئولان و کارشناسان.
توی این رودرو میخوایم به یکی از اقلام اقتصادی سفره خانوارها وارد بشیم، تخم مرغ که قیمت‌های متفاوتی در بازار براش عرضه میشه. توی رسانه‌ها من خوندم به شانه 97000 تومان رسیده با علامت سوال، اصلا رسیده یا نرسیده الان چند هستش. جناب آقای دکتر ناصر نبی‌پور، ریاست محترم هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران. آقای دکتر سلام.
من خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم.
صحبتتون بخیر باشه، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر الان قیمتی که داره عرضه میشه چند هستش شونه تخم مرغ؟
امروز در بازاری حدودا اگر یک شونه تخم مرغ 2 کیلو حساب کنیم حدودا 62 تا 63 هزار تومان در مرغداریه.
در مرغداری یعنی من باید 75 هزار تومان انتظار داشته باشم یا همون 90 هزار
تومان؟ واقعا بیشتر از اون خواهد شد. کرایه ها و غیره بعد از این آزادسازی ها قیمت ها سرسام‌آور شده و لحظه ای هم شده. یعنی واقعا ما نمیتونیم بگیم کرایه ها چقدر شده، سود فروشنده چقدر شده. در هر حال قیمت ها روزانه است و ثانیه ای.
من حالا نگران اون مدیریت پیمایش مصرف کامیون ها هم هستم که میخواد قیمت سوخت اگر بخوان جابجا کنه. آقای دکتر اعظمی کمیسیون کشاورزی گفتم قطعا باش مخالفت خواهند کرد، اما ما تو مدیریت پخش شنیدیم که حالا به هر حال این کامیوندارایی که در جایگاه ها دچار مشکل شده بودن گفتن که باید یک تجدید نظر در قیمت صورت بگیره. من نقل به مضمون عرض میکنم از خودم.
از نمیخوام که توی استان چون شهرستان بیشتر نیسان ها توزیع میکنن با بنزین، اینا مصرف بنزین دارن. راههای دور معمولا با کامیون ها میره که فقط مشکل گازوئیل دارن الان. خب نمه دست دست هم میده،
یعنی ممکن از این هم بره؟
ما این در هر رو منتظر واقعی شدن قیمت تخم مرغ با آزادسازی عرض باید بشیم. واقعیت اینه که قیمت تخم مرغ ما الان بالای 48000 تومان تمام میشه، ولی امروز 31000 تومانه. علت تولید بسیار زیادی که بوده و آزادسازی در مرحله بود که اوج تولید بوده، گرما بوده، همین واقعیت اینه که امروز هم مقدار ما حدود 17000 تومان از جیبش داره میشه برای هر کیلو تخم مرغ.
من الان قیمتی که داره از تخم از مرغدار ما میخره تخم مرغ رو، آیا پایین تر از مصوب هست یا پایین تر از انتظار و آستانه سود هست؟
واقعیت اولا که قیمت مصوب نداره، یه توافق رو کردن 35.5، حتی زیر 35.5 امروز میانگین 31 تومنه، ولی قیمت تموم شده واقعی که بخوان حساب بکنن حدود 48000 تومان. ما دیگه داریم هر کدوم آقایی که میگم بیان بشینن صحبتشو بکنن، ما فقط الان به علت گرون کردن نهادا 32000 تومان فقط نهاده مصرف میکنیم برای که هر چی تخم مرغ ما.
و این که یه خبری من دیروز داشتم تو رسانه ها میخوندم، این پرونده‌ای که باز شده که نهاده ها به دست افراد نرسیده، به دست درخواست کننده ها نرسیده، این راجب اتحادیه شما هم هست؟
ببینید در هر
اون پرونده رو شنیدید شما که یک عدد هزار چند هزار میلیارد تومانی نهاده ها،
یه شرکتی که معلوم نیست کجا بوده اومده رفته 700 میلیون دلار از دولت پول گرفته با عرض 4200 تومانی و ذرت سویایی که اصلا وجود خارجی نداشته تو بازارگاه گذاشتن. ما خرید کرد بازارگاه خرید کردن ولی جنس وجود نداره.
یعنی هم از دولت گرفته تحصیلات گرفته هم از بازارگاه گرفته و هیچ چیز
نداره. نه بیرین در بازارگاه که نمیگه، معمولا جنس که وارد کشور شد در اختیار وزارت جهاد تو سامانه بازارگاه قرار میگیره. حالا چطور جنسی که اصلا وارد نشده تو سامانه قرار گرفته باید مسئولان جواب بدن؟
کدوم مسئولان؟ مسئولانی که نیستن،
مسئولانی که در هر حال قبول کردن تو سامانه جنس وجود نداشته وارد شه.
خب الان این خبر نگران کننده ای هست. الان من میخوام اینه آیا این راجبه اتحادی شما هم هست؟ یعنی شما هم همکار شما توی حوزه بودن؟
تعداد مخالف اتحادی بسیار بسیار زیاده.
عجب. خب متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم که همراه ما بودید. صبح بخیر میگیم جناب دکتر نبی‌پور و آرزوی موفقیت داریم. سرکار خانم انسی آبشاری، خبرنگار حوزه غذایی. سلام، صبح بخیر. خانم آبشاری سلام عرض میکنم، صبح بخیر. خب خانم آبشاری انشالله روی خط خواهند اومد، با ایشون درباره اخبار قوه قضاییه صحبت میکنیم. بنامون بر این بود که ما هر روز با ایشون هم صحبت بشیم و از اخبار حوزه قضا مطلع بشیم، به واسطه ایشون ببینیم که توی حوزه های مختلف مجموعه قوه و اخبار مرتبط چه میگذره. خانم آبشاری سلام.
سلام و عزادت.
صبح بخیر.
صبح شما هم بخیر.
در خدمت شما هستیم، بفرمایید درباره اخبار حوزه قضایی.
یه سری اخبار مهم تو هفته قوه قضاییه اتفاق افتاده. با توجه به دیداری که رئیس دسته قضا با تولیدگران و کارآفرینان داشتن، آمادگی خودشونو برای کمک به تولیدگران و کارآفرینان و فعالان شرکت‌های دانش‌بنیان اعلام کردن. با توجه به شعار سالی موضوع مورد اهمیت قرار گرفته. یه موضوع دیگه، حالا آزمون وکلای قوه قضاییه است که خبر خوبیه که فردا این موضوع اعلام میشه برای اونایی که حالا شرکت کردن. و از موضوعات دیگه، سازمان سد الان بیش از 2,500,000 شناسه ملی برای کل اشخاص حقوقی در هفته قوه قضاییه اومده آمار داده و همچنین صدور سند برای دریاچه‌ها و رودخانه‌های کشور. از موضوعات مهم دیگه ای که بخوام بگم، رئیس کل دادگستری تهران هم در راستای احیای واحدهای تولیدی که الان خیلی تو دستور کارشون هم هست، 45 واحد اعلام کردن که احیا شده واحدهای تولیدی. روز گذشته من یه خبر دیگه هم بهتون بگم. روز گذشته یه رونمایی داشتم از سند من که از طرف کانون سردفتران دفتریاران این موضوع اعلام شد که شاید کاهش مراجعات مردم باشیم. امروز هم ساعت 14 رئیس دسته قضا با مجلس نشستی دارن در راستای لوایح و طرح‌هایی که مربوط به قوه قضاییه است تبادل نظر داشته باشن و ما ساعت دیگه هم همایش ملی ایده های تحول آفرین شخصی رو داریم که قرار از افرادی که ایده پرداز برتر هستن تقدیم بشه.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم که همراه ما بودید. صبح بخیر میگیم و منتظر هستیم فردا هم باز با شما هم صحبت بشیم درباره موضوع اخبار حوزه قضایی. متشکرم، صبح بخیر، خدا نگهدارتون. با پایان صحبتمون با سرکار خانم آبشاری، صبح گفتگوی امروز هم به پایان میرسه. براتون روزی سرشار از موفقیت، سلامتی و نشاط آرزو میکنیم. به اتفاق جناب آقای دهنوی، سرکار خانم گودرزی، صدا بردار خوبمون و آقای میرزایی با شما خدافظی میکنیم تا فردا صبح. صبح گفتگوی دیگه از رادیو گفتگو، خدا نگهدار.
صبحتون بخیر دوستان عزیز. برنامه صبح و گفتگو رو از رادیو گفتگو شنیدید و همچنان همراه هستید با بخش اول برنامه های رادیو گفتگو. همچنان با ما همراه باشید.
ای زبان فارسی نامت بلند، نخستین جشنواره آیین سخن، مراسم اختتامیه جشنواره آیین سخن در روز قلم برگزار می شود. تقدیر از برگزیدگان، تجلیل از پیشکسوتان، رونمایی از آثار فرهنگی و دیدار با اهل ادب و رسانه. 14 تیر ماه 1401 ساعت 14، استدیوی شماره 1 ساختمان شهدای رادیو. دبیرخانه نخستین جشنواره ملی آیین سخن.
دوستان عزیز، شما میتونید با ارتباط با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 هر گونه پیشنهاد، انتقاد و نظر سازنده ای رو